ما میگیم که به همه کشورهای اسلامی و همه کشورهای اسلامی، تمام کشورهای عرب و غیر عرب، ما میگیم که ما حکم را قرآن قرار میدیم. قرآن کتاب آسمانی مسلمین است، طایفه یا طایفه دیگری ندارد. ما حکم را قرآن قرار میدیم، ما یک آیه از قرآن کریم را حکم قرار میدیم و عقلای عالم، اشخاصی که میخوان صلح بدن ما را با همین یه آیه عمل بکنن و ما قبول داریم. صدام هم که میگید و خودش اقرار میکنه که من مسلمان هستم، در اینکه این حالی که ما بعید میدانیم این قرآن است. سایر کشورهای اسلامی هم که میگن که ما ملت ها قرآن را قبول دارن، حتما دولت ها میگن ما به قرآن اعتقاد داریم، بیان بشینن نماینده بفرستن، ما قرآن کریم را باز میکنیم، سوره حجرات را باز میکنیم و یک آیه از آیات سوره حجرات را براشون میخوانیم، میگیم بیاد با این عمل کنیم. در اون آیه این است که اگر دو طایفه از مؤمنین با هم جنگ کردند، شما صلحشون بدید، و اگر یک طایفه از اینها تجاوز به طایفه دیگر کرد، همه تون مکلفید که با او قتال کنید، جنگ کنید، تا اینکه به اطاعت خدا برگردد. وقتی به اطاعت خدا برگشت، صلح کنید به عدالت، به قسط. ما میگیم به دنیا، به دنیا که بیاد ببینید که ما در خاک عراقیم یا عراق در خاک ما هست. اگر ما در خاک عراقیم، شما با ما جنگ کنید، و اگر عراق در خاک ماست و حسب قرآن کریم تجاوز کرده، فئه باقیه است و فئه باقیه را باید باش قتال کنید. ما از قتال شما هم گذشتیم و امیدی به این نداریم، لااقل محکوم کنید. اگر به قرآن عمل نمی کنید که قتال کنید و او را با سرنیزه بیرون کنید از کشور اسلامی، لااقل محکوم کنید او را، و اگر محکومم نمی کنید لااقل بی صدا باشید، بی طرف باشید. چی شده اینها را که نه به قرآن اعتنا دارند و نه به حکم عقل اعتنا دارند و نه به مسائل بین المللی به هیچ اعتنا ندارند؟ هر روز یک شایعه درست میکنند، هر روز میگن بحرین را بنا بود ایران میخواست بحرین را چه بکنند. یه تیاره از یه جا عبور میکنه، یه جای دیگه ساقط میشه، شایعه درست میکنند که اسرائیل داشت همراهی میکرد و اسنادش موجوده. این کدوم اسناد؟ یه کشوری که 20 و چند سال است با اسرائیل مخالفت کرده، دست اسرائیل را از نفتش کوتاه کرده، روابط به کلی قطع است و او را قاصب میداند و مسلمین را دعوت به اتحاد میکند که این را باید بیرون بکنید، و او به ریش مسلمین دارد میخندد و آمریکای فاسد هم همینطور. باز این مسلمین از اسرائیل دست برداشتند و میخوان با او مصالحه کنن. بعضی از اونها به تبع امر امریکا و همه تبلیغات خودشون را متمرکز کردن به ضد ایران. یه دفعه از خودشون نمیپرسن که آخه قضیه چی است؟ اینقدر سرسپردگی به امریکا اینقدر سرسپردگی و ترس ذخایر خودتون را تقدیم امریکا میکنید و از او هم با او هم روابط دارید و از او هم عذر میخواهید و خوشخدمتی و خوشرقصی هم میکنید. سبورو نگه بانی مطال بگم مامان شیر بشنه هیدیش سیم رزیف حال شرد اغنیم در را جاشی به ایرد اغنیم در را تال خیرد اغنیم ساقیل بخت دکنی ایز اغن سوام منو کن ساقیل بخت نت هر بفرس دو خویم آباب ننی بید ناید نمیتسون ناصق بلوس من منو خلوس ننشیم پا ممال سیما خب دوارون بفرس نجد را در بلگه در نوری بینیخ ننخ نجد نیب بیب نمیل سومه مه ایش میگیم را نارا خام میگیم نارا خام اینو پروس را میشید بامش در نوری با بطنی زر ایش میتو بامش که دوده هنو بگم بردن روز رست ناریش میارب بردن نخمه روز ایش ایش بگی ماش گیشتی میگیم نروف میر از گین دانش گین دخشی میت فوق لبز عشیزیش هم میر از دشگی دودو نیز آم پشت داشی میت فوق باخت هر وقت سکرامت ناری ایمال سیخم و خود ببمال سیب آر نوشید و خود مقوم محی محب آر نوشید و خود آقید بحث ای محب آرون اصلا شید ناخد میکلب نردن راخ بودم آخ دمو خونی فسخ فازم نه نخی زارت ساید داخل هفتن آدیم شید و خسارم از دشتم اینیدم مشکم اشکی میار سید سمی اعلام دار و پاسمین زشت سنی شمان رب اشکی میار سید سر تو دمه نیمه سمدیش نمه بشکی میار سید من خود دلی یار سید ایش ندر ناری داهر به اتصاد بهش نیاش دید نه نخ نشد نیاش سی آب بهش نیاش دید موشید های سه بیمار سی آخ در ود نیفه سلم هر نیداد سی آم نه نخ دفل آخم داخل مال سی آبم نه نخ دفل آخم ناخل آم آب بهش نیاخ در دو قیمه ایل باغم رد میداد سی منو کنید دست ناخی میشنی آر روشش دیمه ایل باغ امرد میراد بشاهی را سری می ایمه حابم نشک میتلی میمهد و خیور بلا نرش می آخود نرش نراخ دو بالغ نشکی تورد آر رک تراخ نشی رای سی سی دود هم دود امراز با ایم بیش نیش دراز با سنی نمیلش دانگی نمی اخوی سدو دو آمدار فقدار فقه به سر نید سخی از زفلم گیش نیاب آم
صدام یا اونهایی که صدام را وادار کرده بودن کردن به این که به ایران حمله کند نشناخته بودند ایران را، نشناخته بودند قدرت اسلام را، نشناخته بودند قدرت ایمان را و حمله کردند و به این دام افتادند و حالا دارند دست و پا میزنند که از این دام بیرون برند و نمیتونند بیرون برند. تبلیغات زیادی که شما میدانید در همه بوخهای تبلیغاتی هست اخیراً دیگه به اینجا رسیدن که از این راه تبلیغ کنند که صدام صلح طلب است و ایران قبول نمی کند. ایران که میگد ما از اون راهی که داریم عقب نمی نشینیم، ببینن چه راهی را اون میگد، ایران چی میگد. در این حالی که می دانند باز هم نخست وزیر ما، رئیس جمهور ما، رئیس مجلس ما، وزیر خارجه ما، همه اینها تکرار میکنن که بیاین اشخاص ببینن که ما چی میگیم. آیا ما صلح طلب نیستیم؟ صدام صلح طلب است؟ اگر یک دزدی آمد در خانه یک انسانی و اساس او را یک مقداری غارت کرد و خانه او را گرفت و به آتش زد بعض اساس او را، بعد بگد که مردم بیایید ما را صلح بدید، صلح بدن که تو دوز یه قدری از خانه را داشته باشی و صاحب خانه هم یه قدری، تو دوز این ضررهایی که زدی نادیده بگیرن، تو دوز این شرارتهایی را که دیدی کردی نادیده بگیرن، اگر نادیده نگیرن صلح طلب نیستن. اگر صلح به این معنا میگن که ما کشوری که بهش حمله شده است، تجاوز شده است، دوست ها آمدند و مقداری از منزل ما را، مقداری از خانه های ما را غارت کردند، آتش زدند، خراب کردند و جوانهای ما را کشتند، حالا میگن ما سر جای خودمون هستیم، بیایید ای دنیا ببینید که ما صلح طلبیم، بیاید صلح بکنیم. خب ما هستیم در اینجا، اینجایی که با تجاوز آمدیم و گرفتیم اینجا هستیم، لکن بیاید ما را صلح بدید. این صلح را کدام انسان میتواند بپذیرد؟ این اسم صلح اصله؟ ایران که میگد که تا از خانه ما بیرون نروید و تا جرمهایی که کردید معلوم نشد که شما مجرم هستید و تا ضررهایی که به ایران زدید جبران نشود و حکم به جبران نشود، صلح معنا ندارد. برای اینکه صلح بدون اینها، یعنی یک مقدار از خاک ما دست اونها باشد و بعد بگن گرفتیم این را و مال خودمون، این ضررهایی که به ایران وارد شده است که ضررهای انسانیش بسیار با اهمیت و ضررهای مادیش هم همینطور، این ضررها را زدیم، حالا بیا صلح کنیم، یه مقداری از خاک ایران مال ما باشد و حدش را بیاریم این ور آبادان، مثلا حدش را قرار بدیم قمیشهر، این صلح هست.
و امروز هم که احتیاج باز هست و در جبهه ها احتیاج هست، باید داوطلبا زیادتر باشند و برند و نگذارند که در اونجا جوانهایی که هستند خسته بشن.
دولت قاسب صدام بدون یک عذری موجهی در بین تمام دول عالم، بدون اطلاع و بدون سابقه با دریا و هوا و زمین هجوم کرد بر ایران و به خیال خودش میخواست که کشورگیری کند و خلافت مسلمین را، یک آدمی که به اسلام اعتقاد ندارد، ریاست مسلمین را به دست بگیرد و مع الاسف در این حالی که در قرآن کریم است که اگر دو طایفه از مسلمین با هم اختلاف کردند شما مصالحه بدید بین اونها را، و اگر چنانچه یکی از اونها باقی باشد و تا
طاقی باشد با او قتال کنید تا اینکه به سر نهد به احکام خدا. کدام یکی از کشورهای اسلامی بررسی کردند در اینکه طاغی و یاغی کیست و آن کسی که هجوم کرده است کیست تا اینکه همه به امر خدا با او مقاتله کنند؟ بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنا که صدام به ما بغی کرده است و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی به آیه شریفه ای که می‌فرماید که به قاتل التی تبغی حتی تفیع الی ذکر الله چرا عمل نمی کنند؟ مع الاسف بعض از ممالک اسلامی به یعنی ممالکی که دولت هاشون به اسلام بر اونها حکومت می کند در این حالی که می بینند که او طغیان کرده است و هجوم کرده است بر یک مملکت اسلامی بدون جهت بدون یک حجت با او اعلام موافقت می کند یا بعضی پشتیبانی می کند. ما باید مشکلات اسلامی را در کدام نقطه عالم طرح کنیم و حل کنیم؟ مسلمین عالم باید مشکلاتشون را در چه محفلی حل بکنند؟ در محافل بین المللی که دستاورد دولت‌های بزرگ است؟ در اون محافلی که به اسم اسلام هست لکن اثری از اسلام درش نیست؟ باید مملکت ایران شکوای خودش را به چه مقامی عرضه کند؟ ملتی که مورد هجوم واقع شده است بدون جهت بدون عذر باید با کی طرح کند این مطلب را؟ با کدام یکی از دولت‌ها این مطلب را طرح کند؟ بر همه دولت‌های اسلامی به نص قرآن واجب است که مقاتله کنند با دولت عراق تا برگردد به ذکر خدا و به امر خدا. ولی صدام گمان می کرد که با یک مملکت آشفته که منزوی شده است و همه ملت ها دولت ها پشت به او کردند یا او را در فشار اقتصادی گذاشتند طرف شده است و ما نه قوای نظامی داریم و نه انتظامی داریم و نه ساز و برگ جهاد و جنگ. او همچی گمان کرد و گمان می کرد با چند ساعت تهران را هم فتح خواهد کرد. او غافل از خدا بود. او فکر نکرده بود که ما یک ملتی داریم که منسجم با هم است و همه ایمان دارند و ایمان است که اونها را بر مسائل و بر مشکلات غلبه میدهد.
به حمد الله مشت این حزب بعث عراق باز شد که این ادعاها که می کند که من برای عرب چه هستم و برای قدرت عرب و برای ملت عرب چه هستم، مشت او باز شد که در خوزستان با عرب ها بیشتر مقابل شد. کشتارهایی که به وسیله این حزب منفور و صدام کافر بر برادرهای اعراب ما وارد شده است بیشتر از آن است که بر برادرهای عجم ما وارد شد. اگر این مرد فاسق و کافر در ادعای خودش راست می گفت، نباید مراکزی که مجتمع عرب است زن و بچه پیر و برنا را اونطور سرکوبی کند و اگر چنانچه با عجم دشمنی داشت چرا عرب را بیشتر مورد هجم قرار داد؟ این مشت او را باز می کند که نه مسئله عرب نیست، مسئله نوکری ابرقدرت هاست. اینطور نیست که او بخواهد ملت عرب را نجات بدهد. از چی نجات بدهد؟ از اسلام نجات بدهد؟ حزب بعث منفور عراق ثابت کرد که طرفدار عرب نیست، بلکه طرفدار قدرت‌های بزرگ است و نوکر قدرت‌های بزرگ است. به لحاظ او در خود عراق هم ملت عراق را میکوبد و ملت عراق را سرکوب میکند و علمای بزرگ عرب را میکشد و در حبس میاندازد و همه مردم عراق که عرب هستند از دست او به تنگ آمدند. و مسئله این نیست که او بخواهد برای عرب کاری بکند. عرب و عجم هر دو زیر پرچم توحید و در پناه رسول خدا صلی الله علیه و آله میخواهند زندگی کنند و جمهوری اسلامی میخواهد مطلبی را که قرآن فرموده است، مطلبی را که رسول خدا فرموده است در همه کشورها پیاده کند و ایران مقدمه اوست. میخواهد که به همه کشورها بفهماند که اسلام بناش بر برادری و برابری و وحدت و همه مسلمین ید واحده هستند بر دیگران. ما میخواهیم به همه ملت‌ها بفهمانیم که اسلام یک دین وحدت است، یک دین برادری است، دین برابری است. هیچ یک از قشرهای او بر دیگری تفوق ندارند مگر به تقوا. حزب بعث عراق ثابت کرد که همونطوری که در رأس او افلق غیر مسلمان است، ثابت کرد که قضیه عرب مطرح نیست، قضیه ملت عرب مطرح نیست، قضیه ابرقدرت ها مطرح است. مطرح این است که ما باید همه ملت هامون در تحت سلطه قدرت های بزرگ باشد و این یک خیال خامی است که صدام به سر خودش پخته بود که ایران را با یک هفته از بین خواهد برد. او در یک هفته نتوانست که خوزستان که یک تیکه از ایران است به دست بیارد و جز ننگ و نفرت در بین تمام مسلمین و تمام مستضعفان جهان چیزی برای خودش نیاورد. و او الان به حال عصبی و دیوانگی هر طوری که شده است میخواد یک پیروزی پیدا کند ولو نسبی. هر خیانتی که صدام بر خوزستان بکند بر همه ممالک اسلامی کرده است و ما امیدواریم که همه ملت‌های اسلام با بیداری و با توجه به پا خیزند و این دست‌های فاسدی که می‌خواهد همه ملت‌های اسلام را در تحت سلطه ابرقدرت ها قرار بدهد، اونها را سر جای خودشون بنشانند.
ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را میخواهیم اجرا کنیم، نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ما در طول تاریخ مظلوم بودیم، از همه جهات مظلوم بودیم و ما امروز میخواهیم که مظلوم نباشیم و ظالم هم نباشیم. ما تعدی به هیچ کشوری به واسطه دستوری که به ما رسیده است از اسلام نخواهیم کرد و تجاوز به هیچ فردی نخواهیم کرد و نباید بکنیم و تجاوز به هیچ کشوری نخواهیم کرد و نباید بکنیم، لکن از تجاوز دیگران هم باید جلوگیری کنیم. و مردم ما امروز از زن و مرد، صغیر و کبیر، عازم این هستند که در مقابل تجاوزهایی که تاکنون به اونها شده است و امروز جلوگیری شده است بایستند و جان خودشون را فدای آزادی و استقلال و فدای بیرون رفتن از زیر بار ظلم کنند. اگر سوابق امور را ملاحظه کنید و اگر چنانچه این صدامی که ادعای پوچی دارد، اگر سوابق امور را ملاحظه کند و اگر چنانچه توجه به تاریخ داشته باشد، عراق جزء ایران است، مدائن از ماست، از ایران است و شواهد موجود است در خود مدائن و در طاق کسرا. اون بنای عظیم کسرا الان در بغداد موجود است، لکن ما از باب اینکه تابع اسلام هستیم و قراردادهایی که شده است محترم میشماریم، هرگز بنای این مطلب رو نداریم که حتی یک وجب از مملکت عراق که به حسب حالا مال عراق است تعدی کنیم و حتی یک وجب از زمین خودمون را نخواهیم به دیگران داد. نه ظلم میکنیم به اونها و نه تحت ظلم واقع میشیم. شما دو روز به ملت عراق اختناق را از ملت عراق بردارید تا معلوم بشد که کی با شما موافق است. همون طوری که ملت ایران، شاه سابق معدوم ایران هم ادعا می کرد که ملت با من است و دیدید که ملت چطور با او بود. ملت عراق هم همین طور است که اگر چنانچه سرنیزه از روی اونها برداشته بشد، خواهند دید که چطور موافقند با این آدم. و طرز این مطلب که عروبت را من میخواهم تقویت کنم، این برخلاف اسلام است. ما هم عربیت را و عجمیت را و ترکیت را و همه نژادها را پذیرا هستیم، لکن نه به اون معنایی که حزب بعث عراق قائلند که باید عرب باشد و نه عجم و نه ترک و نه دیگران. همون مطلبی است که هیتلر می گفت و اون مملکت خودش را و نژاد خودش را نژاد برتر می دانست و بر مردم و بر جهان اون کرد که همه شنیدید یا دیدید. ما نه ظلم خواهیم کرد و نه مظلوم خواهیم واقع شد. این مطلبی که اینها در بوق کردند که ما خیال تجاوز داریم به همه ملت‌ها و همه دولت‌های دنیا، یک مسئله فاسدی است و یک تهمتی است و یک افترایی است که این مرد جنایتکار و این حزب جنایتکار به ما زده است. و ما کراراً گفتیم که ما به حسب دستور اسلام نه ظالم هستیم و نه مظلوم، نه می توانیم زیر بار ظلم برویم و نه خود ظلم می کنیم، نه یک وجب از خاک دیگران را طمع بشداریم. اگر قدرت هم داشته باشیم، اگر قدرت گرفتن همه دنیا هم داشته باشیم، بنای بر این نیست، دستور این نیست و برنامه اسلام این نیست که تجاوز کنیم. لکن یک وجب از مملکت خودمون هم نخواهیم به دیگران داد و صدام را به جای خود نشاندیم و بعد هم بیشتر می نشانیم.
نهایی قانون اساسی. بحث درباره اصل به اصل قانون اساسی در مجلس خبرگان ادامه دارد. رادیو به عنوان یک رسانه گروهی ملی وظیفه خود می‌داند به نقش ارتباطی خود بین مردم و نمایندگان مردم در مجلس خبرگان هرچه مؤثرتر ادامه دهد. ما از یک طرف مذاکرات مجلس خبرگان را به اطلاع شما می‌رسانیم و از طرف دیگر از شما انتظار داریم نظرات خود را همانند گذشته از طریق همین برنامه درباره قانون اساسی و مذاکرات مجلس با ما در میان بگذارید تا به اطلاع نمایندگان شما در مجلس خبرگان برسد. حس مسئولیت شناسی و تعهد شما نسبت به سرنوشت آینده کشور و انقلابتان پاینده باد.
رسمی امروز صبح غائبین آقای رحمانی که آزادشون شهید شدند و تشریف بردن بی جا، آقای طارقانی تشریف نیاوردن، آقای مدنی هم تشریف نداشتن، آقای قاسملو هم که، و اما کسانی که تأخیر داشتن صبح، آقای بشارت، آقای بنی‌صدر، آقای بیت اوشانا، آقای حائری، آقای حجتی کرمانی، آقای خادمی، آقای ربانی شیرازی، آقای دستغیب، آقای صحابی، آقای صدوقی، آقای عرب، ملازاده، آقای فلسفی، آقای مقدم مراغعی، آقای میرمراد زهی، خب آقای آیت آیین نامه رو از اول تون تون میخونن ایشون که در حقیقت هم خوندن ایشون تسبیبه، مگر جایش که حرف داشته باشد چند جاست که یادداشت کرده میرسه صحبت. اونایش هم که صحبت داره نظر نیست، یک نفر موافق و یک نفر مخالف و حتی المقدور از کسانی که صبح وقت گرفتن برای صحبت اون سخنگوی موافق و مخالف را از اون آقایون انتخاب میکنیم. حالا شروع کنیم به خوندن آقایون. این در حقیقت تصویب است همطور که آقایون میکنیم که زود بگذاریم انشاءالله ازش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل اول خصوصیات ماده یک به منظور افتتاح دوره اجلاسی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و در اجرای مقررات فصل ششم قانون انتخابات، ستاد مرکزی انتخابات موظف است به محض حصول حد نصاب مقرر، اعتبارنامه هایی که توسط نمایندگان حوزه های انتخابیه استانها به دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات تحویل شده است، تاریخ جلسه افتتاحیه مجلس را از طریق رادیو تلویزیون و جراید و آگاهی مردم برساند. ماده دو، دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات مکلف است هنگام دریافت اعتبارنامه ها با مراجعه تدریجی نمایندگان به دبیرخانه و تحویل رسمی اعتبارنامه ها حضور نمایندگان حوزه های انتخابیه استانها را به ترتیب و با ذکر مشخصات در دفتری به نام دفتر حضور نمایندگان ثبت نماید.
البته مشخصات میکنید.
مشخصات در دفتری به نام حضور نمایندگان ثبت نماید. ماده 3، دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات موظف است جایگاه استقرار نمایندگان را به ترتیب ثبت نام از اولین ردیف کرسی‌های پیشین مجلس تعیین نموده و کارت حاوی شماره کرسی نمایندگان را به آنان تحویل نماید. ماده 4، نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در اجلاس رسمی مجلس فقط در کرسی خود جلوس خواهند کرد. ماده 5، غیبت بدون اجازه نمایندگان در دوره اجلاسی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بیش از یک جلسه مجاز نخواهد و در صورت غیبت بیش از یک جلسه مراتب اطلاع عموم در جلسه علنی خواهد است.
حرف دارید آقای ربانی؟ بفهم شما چون وقت گرفتن آقای ربانی بیان صحبت صبح وقت گرفته بودن بیان راجع به این صحبت فقط راجع به این ماده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من صبح وقت گرفته بودم برای اینکه در اطراف این ماده و ماده دیگری صحبت کنم. ماده ای را که میخواستم دربارش صبح صحبت کنم ماده ای بود که میزان آرایی که لازم است در تصویب یک ماده میخواستم صحبت کنم و بعد اشارهی به همین ماده بکنم.
پس اجازه بفرمایید رو در وقتش صحبت کنید. حالا این رو بخواید صحبت کنید راجع به این ماده صحبتتون بکنید او رو در وقتش که میرسید.
راجع به این ماده در رابطه به اون ماده که چه بکنیم که حد اکثریتی که لازم داریم در مجلس به وجود بیاد میخواستم عرض کنم به جای این که میزان آرایی که در تصویب یک ماده لزوم دارد پایین بیاریم به جاش بیاییم سعی کنیم نمایندگان در مجلس حضور پیدا کنند و اگر چنانچه بخواهیم بدون مجازاتی بگوییم آقایان حاضر بشن چه بسا اون تعدادی که لازمه در مجلس حضور پیدا نکنه. لذا من میخواستم یک تقاضا کنم و یک پیشنهاد. اما تقاضا این بود که از آقایانی که توانایی حضور در جلسه را ندارند به عللی پیری یا علت دیگری و می دانند نمی توانند در این مجلس به طور مداوم شرکت کنند و غیبت هاشون زیاده است، از اونها می خواستم تقاضا کنم استعفا کنند تا اینکه نفر بعدی از اونها در مجلس حاضر شود و از خواسته های مردم دفاع کنه. مردم به ما رأی دادن که بیایم اینجا و خواسته هاشون رو تبیین کنیم و از آن دفاع نماییم. ولی اگر چنانچه ما حاضر نشویم مسامحه کنیم یا به عللی نتوانیم در اینجا دخالت کنیم بیاییم حق حق اون فرد بعدی است، اونی رو که بعد از ما مردم انتخاب کردند. این تقاضای من بود. و اما پیشنهادم این بود که اگر چنانچه کسی بدون عذر موجه سه نوبت در جلسه حاضر نشود، به منزله استعفا محسوب شود و به او ابلاغ شود و فرد بعد از آن دعوت شوند تا در جلسه حضور یابند. این خلاصه نظر بنده بود.
آقای مکارم، شما راجع به همین ماده.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته از نظر اهمیتی که ماده مربوط به غیبت در مسئله رأی‌گیری دارد و می دانیم سرنوشت مجلس با همون ماده رأی‌گیری تعیین می شود، بنابراین روی مسئله غیبت هرچه تأکید بشود و راه حل‌هایی پیدا کنیم که حد اکثر کوشش برای حضور همه نمایندگان محترم و عمل بیاد به جاست. برای این مطلب یکی وقت همون چیزیست که در این آیین نامه نوشته شده است، فکر میکنم اون کافی نباشه و همه آیان هم شاید تصدیق بفرمایند که به مجرد همین اعلام کردن کافی نیست. و اما اینکه اگر سه جلسه شرکت نکنند در حکم استعفا باشد، اونچنان که جناب آقای ربانی گفتن، این هم فکر میکنم قابل عمل نباشد. بنابراین خوب است که راه دیگری فکر بشه، از جمله اینکه مثلا غائبین در رسانه‌های گروهی اعلام بشه تا ملت ایران بدانن، اونهایی که بدون عذر موجه غائب میشن ملت بدانه، حوزه انتخابی اونها بدانن. و مسلم این اثر عمیقی خواهد داشت برای اینکه اونها در جلسات شرکت کنن. البته اینا رو برای محکم کاری ما داریم صحبت میکنیم، همه برادرها مسلمن احساس مسئولیت فوق العاده میکنن، ولی ما هم بس که علاقه داریم به اینکه مجلس به نحو احسن برگزار بشود، هیچ مانعی ندارد که در آیین نامه محکم کاری کنیم، ولو اینکه به عنوان یک احساس مسئولیت و وظیفه واجب شرعی، بلکه از اوجب واجبات همه احساس میکنن. اما این مانع از این نیست که ما محکم کاری هامون رو بکنیم در اینجا و حد اکثر کوشش به عمل بیاریم برای اینکه افراد حاضر بشن. این یکی از راه هاست که اعلام در رسانه های گروهی نسبت به هر جلسه. حالا راه های دیگری هم به نظر آیون میرسد برای محکم کاری، فکر میکنم اضافه بشد به این معنا هیچ مانعی نداشته باشد. ولی مسئله استعفا تصور میکنم با وضعی که آیون میدانن، مخصوصا به این که مشکلات دیگری هم شاید به ایجاد بکند، اون نتوانیم عمل کنیم. و درباره اون ماده رأی‌گیری که بعداً من درسم.
پس پیشنهاد آقای مکارم این بود که علاوه بر این که نوشته شده در جلسه علنی اعلام بشد غیبت طرف، در رسانه‌های گروهی هم گفته بشه، در رادیو و تلویزیون، روزنامه، اینا. حالا هر کس که موافق است با اضافه این که در متن هست، هر کس موافق است با این که این پیشنهاد ایشون عملی بشه و غیبت بیش از یک جلسه بدون عذر، مثلا آقای رحمانی الان پرسون آقازادشون شهید شده، عذر دارن، باید برسه بدون عذر. اگر کسی بدون عذر بیش از یک مرتبه غیبت کرد، در رسانه های گروهی اعلام بشه. هر کس که موافق است، بله؟ پیشنهاد اول که چی؟
پیشنهاد آقای رحمانی،
آقای پیشنهادی نداشتن،
پیشنهاد
که عملی نیست، اون عملی نیست ظاهرم. بسیار بسیار پیشنهاد آقای ربانی پیشنهاد میکنن که کسانی که نمیتونن مرتب بیان و گرفتارن یا مریضن استعفا بدن، اون نفر بعدیشون بیاد اینجا در مجلس. حالا ای اصلا عملی هست؟ ظاهرا این عملی نباشه. بله
ده.
ما اگه بخوایم کنیم یک ماه باید یه آیین نامه رو اینطور که شما میگید بحث کنیم. بله؟ صحبتی پیشنهاد؟ بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تردیدی نیست در این که باید کاری کرد آقایان نمایندگان در مجلس شرکت کنند. ولی پیشنهادی رو که آقای ربانی شیرازی می کردند نه قابل عمل است و نه مصلحت. اجازه بفرمایید دارم تو میگم. نمایندگانی رو که در مجلس هستند با آراء اکثریت مردم انتخاب شدند و به مجلس آمدند و چه بسا فردی را که پس از نماینده منتخب مردم دارای رأی بوده، رأی بیشتری بوده، تفاوت بسیار فاحشی با منتخب مردم داشته. مثلا من خبر دارم بعضی از آقایونی که در مجلس انتخاب شدن، مجلس خبرگان انتخاب شدن، نماینده مردم هستن، در حدود 250,000 رأی آوردن و نفر بعدی او 4,000 رأی آورده. این معناش این است که اون فردی رو که انتخاب شده مربوط به مردم است، منتخب مردم است، مورد اعتماد مردمه. و نفر بعدی که 4,000 رأی آورده چه بسا وابسته به یک گروهی را که مورد تنفر مردم بوده. چطور ما میتوانیم بگیم آقایی رو که 250,000 رأی آورده است مستعفی شناخته میشود و شخص بعدی که دارای 4,000-3,000 رأی است و تنها مربوط به یک گروه خاص است نماینده مردم باشد؟ این اصلا قابل عمل نیست، درست نیست. این مطلب، این نماینده مردم نیست. فرضاً اگر یک کسی 18 نفر بهش رأی دادن، ما نمایندگان اینجوری داریم در برابر افرادی رو که صدها هزار رأی دارن، یه نفر اینم خودش و خانواده خودش و چند نفر قمخیشای خودش 18 نفر رأی به او دادن. حالا اگر نفر قبلی که منتخب مردم هست نیامد، ما بگیم نفر بعدی بیاد. این که به هیچ وجه صحیح نیست، قابل عملم نیست. از نظر این که این توهین جسارت هم به منتخب مردم است و هم به مردم. من پیشنهادی رو که دارم برای مجازات افرادی رو که غیبت میکنن همون مجازاتی است که در آیین نامه قبلی بود. چه مانعی داره شما برای همون مجازات آیین نامه قبلی که اگر کسی یک جلسه غیبت کرد در جلسه بعدی غیبت بدون عذر، البته اینه که همش داریم عرض میکنیم، در جلسه بعدی حق رأی نداشته باشه، میتونید برای او هم رأی بگیرید. بس.
خب حالا اینجا چند تا پیشنهاده؟ یه بزنین مذاکرات کافیه دیگه، حالا رأی میگیرید. چند تا پیشنهاده؟ بله. یه پیشنهاد آقای ربانی که کسانی که نمیتونن بیان، قدرت ندارن، یا پیرمرد است یا مریض است، گرفتاری داره، تقاضا کنیم ازشون که استعفا بدن و نفر بعدی انتخاب بیاد تو مجلس، بدون انتخاب هم تو بیاد تو مجلس. هر کس موافق است با این پیشنهاد که از طرف بخواهیم استعفا بده، هر کس موافق است. بله؟ حالا من یکی پیشنهاد میکنم، اونم یه پیشنهاد اجازه بده. حالا پیشنهاد اول آقا جون اجازه بده. آقا جون پیشنهاد اول این بود، هر کس موافق است با این معنا که شخصی که بیش از یک مرتبه غائب میشود ازش تقاضا کنیم که استعفا بده، نفر بعدی بیاد در مجلس. هر کس موافق است با این معنا بلند شد. همین بود دیگه، شما تقاضا کنید استعفا بده، نفر بعدی بیاد. خب اون یه فصل دیگه داریم. اگر کسی بدون مجلس تشخیص داد که این شخص بدون عذر بیش از سه مرتبه این باید این اضافه بشه دار. این حالا بد حرفی نیست که اگر یک کسی را مجلس تشخیص داد اضافه بله جلسه با 50 نفر بالاخره اجازه من آقا بفرمایید. آقا پیشنهاد کردم، بفرمایید آقا جون. پیشنهاده اگر یک کسی از منتخبین مجلس تشخیص داد، این رو آقایون اجازه بدن این رو اضافه، اگر یک کسی از منتخبین بیش از سه مرتبه، یعنی سه مرتبه پشت سر هم غیبت کرد و مجلس تشخیص داد که این شخص بدون عذر، اینم بدون عذر موجه، این دیگه بسته به تشخیص مجلس، مجلس تشخیص داد که این شخص بدون عذر موجه مجلس رو ترک میکنه، اینجا حکم مستعفی برش بار بشه دیگه همچی شخصی. حالا کسانی که موافقن با این بله؟ بالاخره حالا نظریست یا آقای موافق و مخالف میگن آقای؟ بله. هر کس موافقه با این معنا که هر کسی که سه مرتبه غایب شد بیش از سه مرتبه و مجلس تشخیص داد که بدون عذر موجه است غیبتش، این مجلس ای رو مستعفی حساب بکنه و دیگه اون رو در مجلس مثلا راه ندن. هر کس موافق است با این پیشنهاد بلند بشه. خب آقا جون کس بلند نشد؟ آقا جون من رأی میگیرم هر که موافقه بلند بشه. آقا مباسط مدرسه که نیست، مدرسه طلبگی که نیست، که پیشنهادیست، من رأی میگیرم یا آره بگیر یا نه. اینم رد شد. پیشنهاد دیگه بله. حالا پیشنهاد دیگری که راجع به اینجا داشتیم، پیشنهادی که آقای مکارم داشتن، اگر یک کسی بیش از یک مرتبه غیبت کرد از رسانه، علاوه بر اینکه در مجلس اسمش خونده میشد که این شخص غایبه، به وسیله رسانه‌های گروهی هم به ملت اعلام بشه. هر کس با این موافقه بلند شه. خب اینم رد شد آقا. آقا این هم رد شد. پس بنابراین همینی که هست،
در صورت غیبت بیش از یک جلسه مراتب به اطلاع عموم در جلسه علنی خواهد رسید. خب پیشنهاد شما چی بود؟ آخه این که فکر ندارد آقا، پیشنهاد که ما رأی میگیریم. آقا جو من اعلام رأی کردم، کسی هم بلند نشد. بالاخره این سه پیشنهاد چه رد شد؟ پیشنهاد آقای ربانی امرشی، پیشنهاد شما چی بود؟ این نامه قبلی بود که این نامه قبلی این بود است که اگر یک کسی بیش از یک مرتبه غیبت کرد، اولین مرتبه‌ای که وارد مجلس میشه حق رأی نداشته باشه، یعنی یه مرتبه حق رأی نداشته باشه. حالا اومده است تو مجلس امروز، ما بیان جریمش کنیم، رأیشو قبول نکنیم. هر کس با این پیشنهاد موافقه بلند شه. آقا جون مباحثه نکنید، آقا جون یا آره بگید یا نه. آقا جون آقا مباحثه نکنید، یا آره بگید یا نه. اینم رد شد، تموم شد. آقا جون بخون برو.
ماده شش
بله بفرم. بسیار، این پیشنهاد ایشون هم روشن شد. کسانی که موافقن با پیشنهاد ایشون که یه نفری رو از طرف مجلس انتخاب کنه، برید با اون شخص صحبت کنه و بعدم بهش بگید اگر چنانچه نیامدی از رسانه‌های گروهی صبح و عصر اعلام میشه. هر کس موافق با این پیشنهاد بلند شد. خب گفتن یا آقا جون رد شد، رد شد آقا جون.